من جایی از کتاب مبارک فطرت السلیمه وارد در بحث عدل الهی شدیم در مقام ایجاز یا همون سر اختیار که اختلافی که در قابلیت های خلقی و به تبع اون اختلافی که در مخلوقات حاصل شده ریشه این اختلاف را بررسی کنیم، اقتضای این اختلاف در کجاست و این حقیقت را بررسی کنیم که آیا خلقت الهی بر مبنای اختیار هست، بر مبنای عدل الهی هست، یعنی که قبلا هم اشاره فرمود که اقرار به عدل الهی از معتقدات شیعه اثناعشری هست، به خصوص اهل سنت خیلی هاشون به جبر معتقد هستند. عدل الهی یعنی چه و بالاخص در مقام ایجاد؟ فرمود بزرگوار علالله مقامه عنوان این مطلب سر اختیار، اون حدیث معروف هست لا جبر و لا تفویض، در ملک خدا نه جبر هست نه تفویض هست. معنای جبر اون چیزی که متبادل به ذهن مردم هست، یعنی واداشتن شخص به کاری که برخلاف میلش هست. وقتی شخصی یک کاری را نخواد انجام بده یا در یک حالتی نخواد قرار بگیره و به زور و به وادار کردن اون شخص را در اون حالت و در اون فعل جاری بکنن، به این عوام میگن جبر. تفویض هم به معنی واگذاری هست، همون وکالتی که شخص میده به شخص دیگر، واگذاری یک سری اختیاراتی که به شخص دیگر واگذار میکنه که از طرف او معامله را انجام بده، بیعی را، عقدی را یا سایر عقود را جاری بکنه. این هم معنی عوام هست از تفویض. امام علیه السلام می فرماد لا جبر و لا تفویض بل امرون بین الامرین. در ملک خدا، در خلقت الهی، نه جبر داریم نه تفویض داریم. این به چه معناست؟ ما در خیلی جاها هم جبر می بینیم هم تفویض، در حالی که امام علیه السلام می فرماد خدا نه جبر خلق کرده نه تفویض. و به خصوص در یکی از دروس مبارکه می فرماد که بنای انبیاء علیهم السلام بر جوری بود که در مسائل حتی از پادشاهان سخت‌تر می گرفتن. اگر کسی زکات نمی داد یا اگر کسی حدود الهی را ازش تجاوز می کرد برشون حد می زدن. خب خود همین حد زدن، شلاق زدن، به قتل رساندن، اسیر کردن، اینها همون جبر در معنی عوامه. پس لا جبر یعنی چه؟ بلا تفویض یعنی چه؟ بعد احادیثی را بزرگوار علالله مقامه اشاره فرمود، استناد فرمود که این سر اختیار از جمله معانی مشکله هست. اینجور نیست که هر کسی بتوانه به ذهن خودش، به فکر خودش در این مسئله وارد بشه و به حقش، به حقیقت مطلب دست پیدا کنه. بنابر احادیثی که بزرگوار فرمایش فرمود و به اون احادیث استناد فرمودن، معنای احادیث اینجور بود که می فرمود امام علیه السلام در اون احادیث که این علم مخصوص به حجت خداست و هر کس که حجت خدا این علم را تعلیمش کنه حقیقت موضوع را میفهمه و سایر مردم به هیچ وجه از پیش خودشون بویی و مشام به مشامشون خلاصه از این علم نخواهد رسید. اگر از پیش خودشون بخوان که این وارد در این مسئله بشن. پس این مسئله نیست که هر کسی بتوانه با علوم بشریه به حقیقتش دست پیدا کنه. و کلید معماش هم در این انشاءالله در ادامه مسائل میرسیم که اون جبری که خدای متعال و اهل بیت علیهم السلام تعریف میکنن، جبر حکمی و تفویض حکمی با اون تعریفی که عوام از جبر و تفویض میکنن متفاوته. انشاءالله به این خواهیم رسید. اول معنای فعل را بگیم. فعل یعنی چه؟ بعد جبر در فعل یعنی چه و تفویض در فعل یعنی چه و اختیار یعنی چه. بعد انشاءالله بر حسب خودمون با حقیقت مسئله آشنا میشه. ادامه مطالب بزرگوار حسد الله مقامه میفرماد که ولعمری من المحرمات البتیه الغور فی هذه المسئله لمن لم يبلغ مقام عين الله سبحانه ولا يجوز لهم الا التسليم والتصديق لآل الله عليهم السلام على الاجمال بان تكلفوها وقعوا في واد سحيق لا نجاة لهم كما وقع فيه اكثر الحكماء الذين يشقون الشعر في سائر المسائل فلما وصلوا الى هذه المساله توحدوا وكفروا وأشركوا من حيث لا يشعرون. میفرماد که قسم به جان خودم، من المحرمات البتیه، بنابر احادیثی که خواندیم، از اون حرام های خطرناک، از اون حرام های قطعیه، الغور في هذه المسأله، داخل شدن در این مسئله، لمن لم يبلغ مقام عين الله، به کسی که چشم خدایی برای او باز نشده، به کسی که به تعلیم خاص حجت صلوات الله علیه این مسئله را تفهیم نشده. و لا يجوز لهم الا تسلیم و تصدیق لآل الله علیهم السلام علی الاجمال. و اون کسی که شأنش نبوده، صلاحش نبوده، در حد این مسئله نبوده و بهش تفهیم نکردن به تفهیم خاص، فقط باید تسلیم باشه، تصدیق بکنه حجت را صلوات الله علیه. همین که شخص یقین میکنه این آدم صانع داره و یقین میکنه صانع این آدم مدبر و حکیمه و یقین میکنه که حجتها علیهم السلام از جانب این صانع آمدن و بشر را دعوت کردن، همینقدر از تصدیق کفایت میکنه برای کسی که بیشتر از این تفهیم نشده. خیلی از شرایع هست که انسان حقیقتش را نمیدانه، باید تسلیم باشه. میفرماد که پس جایز نیست کسی که تفهیم خاص نشده بخواد از ذهن خودش، از خیال خودش وارد در این مسئله بشه، برای او خطرناک. و ان تکلفوها، اگر که بیاد فضولی کنه، بیاد از ذهن خودش بخواد که این مسئله را حل کنه، امام فرمود در اون حدیث طریق مظلم، فرمود راه تاریکه، فلا تسلکو، در این راه داخل نشو، بحران عمیق، دریای عمیقه، فلا تلجو، داخل نشو، غرق میشه. میفرمود که ان تکلفوها وقعوا فی واد سحیق، اگر بخوان از ذهن خودشون وارد در این مسئله بشن که از مسائل خداشناسیه، وقعوا فی واد سحیق، در یک بیابان گمراهی اینها غرق میشن، در یک بیابان بی انتها، بیابان خلاصه تیه زلالت، بیابانی که هیچ راهی و چاهی در اون معلوم نیست. لا نجات لهم، نجاتی برای اینها نیست. کما وقع فیه اکثر الحکما، چنان که اکثر حکما آمدن فضولی کردن در این مسئله از پیش خودشون وارد شدن. الذین یشاقون الشعر فی سایر المسائل، حکمایی که در سایر مسئله ها شق شعر میکردن، مشکافی میکردن، آمدن فضولی کردن، پاشون را از گلیمشون بیشتر گذاشتن، داخل در این مسئله شدن. فلما وصلوا الى هذه المساله توحدوا وكفروا واشركوا من حيث لا يشعرون، وقتی داخل در این مسئله شدن بدون اجازه، بدون تعلیم خاص، توحدوا در گل ماندن، و کفروا و کافر شدن، و اشركوا و مشرک شدن، من حيث لا يشعرون، از اون راهی که خودشون هم نفهمیدن. خیلی این نکته نکته مهمی هست. میفرماد یکی از خصائص مؤمن این هست، مؤمن کاری که از اون کار بر نمیاد داخل درش نمیشه. انسان باید اون کاری را متکفل بشه، به گردن بگیره که از عهدش بر بیاد. ادعای بیجا کردن، خلاصه جبگیر شدن، فضولی بیجا کردن، بلند پروازی کردن انسان را هلاک میکنه. من حیث لا یشعرون، فمن هم من قال بالجبر، بعضی هاشون جبری شدن، همین وحدت وجودی ها، صوفی ها، اینهایی که فلاسفه ای که به گمراهی افتادن، همین قلبی های امروز که فضولی می کنن در مسائل توحید، در مسائل شریعت، اینهایی که به گمراهی می افتن چون پاشون را از گلیمشون بیشتر بر می دارن. مرحوم آقای همدانی عدالله موامه به خصوص در یک رساله مبارکشون به نقطه بسیار جالبی اشاره می فرمان. می‌فرماد که اگر قبل از این در زمان قدیم برای مردم مثلا می‌گفتن که اگر در یک شهری تلگراف را توضیح می‌دادن که یک خلاصه دستگاهی از ابزاری هست که تکان می‌خوره، جذب میشه به سمت مخالف برخلاف جاذبه‌ای که به سمت زمینه، مثلا جذب به طرف بالا میشه، همین اثر 100 کیلومتر بعد، 1000 کیلومتر بعد در نقطه دیگر به عینه همین اثر ظاهر میشه. مغناطیس را میخواستن قبل از این برای مردم، برای یک حکیمی بگن جاذبه‌ای هست، جذبی هست که برخلاف مثلا دافعه افلاک، جذب زمینه. هزار بار هزار تا دلیل آسمون ریسمان میبافتن همچون چیزی محاله، ولی یک همچو اثری در طبیعت موجود، اثر جذب و سایر مسائل و آثاری که کشف میشه موجوده، آثاری که پیدا میشه، آثاری که موجوده، آثار موجوده، انسان هم از این آثار استفاده میکنه، نعمت خداست، دلیل عقلی هم برش اقامه میشه که هر شیء فاقدی که یک صفتی را واجد میشه، دارا میشه، صانع داره، در پس این خلقت صانع مدبر داره، عقل هم شهادت میده، تمام مسائل سر جای خودش موجوده، این اثر هم نعمت خداست، انسان استفاده میکنه، اثر برق، اثر مغناطیس، سایر آثاری که کشف میشه انسان استفاده میکنه. ولی اون شخصی که این آثار را پیدا میکنه و بخواد به خودش اجازه بده که فلسفه این آثار را توضیح بده، حکمت این آثار را بیان کنه، این خرابی به وجود میاره. آثار را استفاده کردن، پیدا کردن، بهره مند شدن، یک مطلبه، به قول امروزی ها تکنولوژی یک مطلبه، تئوری پردازی کردن، ایدئولوژی ارائه کردن مطلب دیگره. انسان نباید فضولی کنه. آمد آزمایش کرد، فهمید مثلا اگر آهن را اینقدر سطح مقطعش را بیشتر بکنم اینقدر مقاومتش بیشتر میشه. آمد این را در فرمول ریاضی برد، خیلی خوب استفاده میکنه، مردم بشر هم استفاده میکنه. اما خواست بیاد حکمت این را توضیح بده، فلسفه بافی بکنه، این کار را خراب میکنه. نباید هر کس بیاد برای خودش ببافه. اون کسی که خلق کرده خبرداره حق به قضیه چه هست، خالق خبرداره چطور ساخته. اگر کسی از دور یک دودی را دید که از دود نمیتوانه صفات آتش را توضیح بده، دود سیاه، غلیظ، تاریک، آتش گرم، روشن، قرمز، کسی آتش را ندیده باشه از دود نمیتوانه آتش را شرح کنه. اون کسی که آتش را خلق کرده خبرداره چه خلق کرده. این هم همینه. خالق اگر توضیح داد، تعلیم خاص برمود، کسی که تعلیم خاص شد خبردار میشه. اما اگر کسی خواست بر ذهن خودش ای ببافه، فلسفه بافی بکنه، از ذهن بافی و خیال پردازی حقیقت موضوع معلوم نمیشه. در همه جا همینجوره، اینجا هم همینجوره. میفرماد که فلن ما بسد و الى هاده المسئله توحد و کفر و اشرکو. وقتی آمدن فضولی کردن از پیش خودشون در این مسئله، شروع کردن به تئوری پردازی کردن، به خیال بافی کردن، در گل گیر کردن، کافر شدن، مشرک شدن. من حیث لا یشعرون، فمن هم من قال بالجبر، بعضی جبری شدن، همون علم کلامی که سنی ها میگن، وارد در خداشناسی شدن بدون تعلیم حجت. خدا را نمیشه با خیال فهمید، صفات خدا را نمیشه با خیال فهمید. اون خدای خیالی خود یک بت خیالیه، بت گلی نیست، خیالیه. فرمود بعضی ها جبری مسلک شدن. و نسب الله الى الظلم، به خدا نسبت ظلم دادن، گفتن بشر کارهاش از روی جبره، ناچاری خدا ظلم میکنه، خدا به مردم ظلم میکنه. بعضی ها جبری مسلک شدن. و کفره من حیث لا یشعر، کافر شد از اون حیثی که خودش هم نفهمید چه گفت. و من هم من قال به تفیز، بعضی ها مجوسی شدن، تفیزی مسلک شدن، گفتن مگر میشه خدا بدی ها را خلق کنه؟ بدی ها را مردم خلق میکنن، بدی ها را شیطان خلق میکنه. مگر میشه مخلوقی بدون خالق باشه؟ چطور مردم میخوان خلق بکنن؟ مردمی که قبلا این را در حکمت ثابت کردیم، هر شیئی محدود به حدود خودش هست، هیچ شیئی به خودی خودش واجد نمیشه، هیچ ناداری به خودی خودش دارا نمیشه. این ستون محدود تا حد همین مکعب مثلا مستطیلی هست که اینجا ختم میشه، بیشتر از این ستون نیست. بیرونی های خودش را نمیتوانه دارا بشه، باید داراش بکنن. میفرماد بعضی ها تفویضی شدن، مثل مجوس احمق شدن. و اخرج الله من سلطانه و اشرکه، خدا را از سلطنت خودش خارج کردن و مشرک شدن. من حیث لا یعلم، از اون جهتی که خودشون هم نفهمیدن چه گفتن. و من هم من زعم ان المنزله مرکبتون من الجبر و التفویض، بعضی ها آمدن از پیش خودشون خلاصه یک ترفند دیگر بزنن، ابتکار عمل دیگر به کار دادن. گفتن مگر حدیث نداریم امام میفرمان لا جبر و لا تفویض؟ پس ما میایم اینجور میگیم که یک امری هست که یک خوردش جبر، یک خوردش تفویضه. میفرمان بعضی ها آمدن ترکیب کردن جبر و تفویض را، گفتن اختیار یعنی ترکیب جبر با تفویض. فجمع الکفر و شرک معا، یک ولدی، یک نطفه منعقد شد از جمع شدن کفر که جبر باشه و شرک که تفویض باشه. مگر میشه دو چیز نجس، دو عمل حرام، یک حلال زاده این وسط متولد بشه؟ از کفر و شرک مگر میشه اختیار متولد بشه؟ ولم ینجو منه الا قلیل من اهل تسلیم، و نجات پیدا نکردن مگر اهل تسلیم. یعنی اونهایی گفتن که ما نمیفهمیم، میدانیم حق حجت بیان فرموده، میدانیم حق، ولی فلسفهش را نمیدانیم، به ما تعلیم خاص نکردن، ما نمیدانیم، اینا اهل نجات. و اما اهل معرفه، یه قلیل یه اهل معرفت هن که اینها تعلیم خاص شدن، اینها میدانن به تعلیم امام علیه السلام. پس دو دسته نجات پیدا کردن، یکی اهل تسلیم، یکی اهل معرفت، بقیه همه هلاک شدن. و اما اهل معرفه به ذالک فاقل و قلیله، اهل معرفت خیلی خیلی قلیله. ولم یصلوا الى ذالک الا بفضل نور آل محمد علیهم السلام. امام فرموده نمیشه خلاف وعده امام صورت بگیره، میفرماد که نمیرسه به این مطلب مگر به فضل نور آل محمد علیهم السلام و هدایت همین خاصه و عنایت خاصت منهم، مگر هدایت خاص امام، عنایت خاص امام علیه السلام. کما روی فل منزله، چنان که در حدیث منزله این مطلب روایت شده از حجت صلوات الله علیه، لا یعلمها الا العالم. می فرماد که این مسئله را نمی دانه مگر عالم، یعنی امام علیه السلام. او من علمها ایاه العالم، یا کسی که امام تعلیمش بکنه این مسئله را به تعلیم خاص. و اما مشایخی اعلی الله مقامهم و رفع فی الخود اعلامهم فلم یذکروا فیما اعلموا فی هذه المسئله الا ظاهرها الواقع فی عالم الوجود المقید. می فرماد اما مشایخ من اعلی الله مقامهم، یعنی شیخ مرحوم اعلی الله مقامه و سید مرحوم علی الله مقامه، پس ذکر نکردم اون چیزی را که میدانم تا اونجایی که میدانم در این مسئله، مگر ظاهر این مسئله را در عالم وجود مقید، این در مادون مشیت الله. ولم یکن ذلک الا لعجل عدم تحمل اهل الزمان و کون تلامذت و کون تلامذتهم جدید العهد بالحکمه. می فرماد اون هم به این جهت بود که اختزای زمانشون این بود، اهل زمانشون متحمل حق این مسئله نبودن و تلامذه این بزرگواران، افرادی که داخل در حکمت شده بودن، جدید العهد بودن، تازه با حکمت آشنا می شدن. دقیقا سیر عالم، ترقی عالم مثل سیر ترقی انسانه. امیر المومنین صلوات الله علیه می فرماد اتزعم انک جرم صغیر و فی کنتب العالم الاکبرو، آیا گمان میکنی که توی انسان همین یک جرم صغیری، همین مثلا 80 کیلو 100 کیلو وزنی، در تو تمام این عالم کبیر گنجانده شده، یعنی تو نمونه عالم کبیری و به حکم مقابله عالم کبیر نمونه توی انسانه. این عالم هم یک دوران جنینی داشته، یک دوران ولادت داشته، یک دوران شیرخوارگی داشته، یک دوران طفولیت داشته، یک دوران نوجوانی داره، دوران بلوغ خواهد داشت و همینجور دوران بعد از بلوغ. می فرماد که آدم تا قبل از پیغمبر صلی الله علیه و آله دوران جنینی بود قبل از تعلق روح، هنوز روح به این آدم تعلق نگرفته بود، نطفه آدم زمان آدم بود علیه السلام، بعد نطفه تبدیل به علقه شد، خون بسته شد در زمان نوح علیه السلام، بعد تبدیل به مزغه شد در زمان ابراهیم علیه السلام، بعد تبدیل به استخوان شد در زمان موسی علیه السلام. برای همین بود می فرماد شریعت موسی علیه السلام سخت بود، مثل استخوان بود، اگر کسی در زمان حضرت موسی مثلا دستش نجس میشد، با آب نجاست برطرف نمیشد، باید واقعی چی میبرید اون تکه از پوستش را؟ اینقدر شریعت سخت. بعد مرحله لحم یعنی رویدن گوشت زمان عیسی بود علیه السلام، چقدر نرم و لطیف شریعت عیسی علیه السلام. میفرماد اگر به یک طرف گوشت زدن جواب نده، طرف دیگر گوشت را بگیر، به طرف دیگرش بزنن. نرم بود، ملایم بود. بعد روح دمیده شد در عالم در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله. میفرماد روح که دمیده میشه اگر این روح خارج بشه جنین میمیره دیگه، انسان میمیره. برای همین شریعت پیغمبر تا قیامت نسخ نخواهد شد، اگر نسخ بشه این انسان میمیره. بعد میفرماد در روز قدیر خان این انسان متولد شد. تولد این انسان به ولایت امیر المؤمنین بود صلوات الله علیه. تا زمان حضور ائمه علیهم السلام زمان شیرخوارگی آدم بود. شیر در حکمت مقام علمه، باید این آدم پیوسته در بغل مادرش، در آغوش مادرش باشه، بهش علم بده این مادر. باید همیشه مادر در کنار این بچه باشه در زمان شیرخوارگی، تا زمانی که 2 سال شیرخوارگی این آدم در زمان غیبت امام علیه السلام تمام شد، دیگه بچه را از شیر میگیرن. اونجا زمان 2 سالگی آدم بود. خب بچه قبل از این که مدرسه بره از 2 سالگی تا 7 سالگی که سن مدرسه رفتن باشه، سن مراهقه باشه، بچه به چه احتیاج داره؟ به این که یواش یواش کم کم حالش بکنن، بهش آسان بگیرن، سخت نگیرن. علما هم همین جور بودن. قبل از این که شیخ مرحوم علالله مقام مسائل حکمت را از احادیث اهل بیت علیهم السلام بیان بفرماید، تمام کوشش علما در 2 چیز خلاصه میشد. یکی جواب دادن به مخالفین در مسئله ولایت، احادیث را جمع آوری میکردن، تدبیر بندی میکردن، از ولایت امیرالمومنین علیه السلام دفاع میکردن. و دیگری مسئله فقه، حکم نماز چطوره، حکم روزه چطوره، حکم ازدواج چیه، حکم طلاق چیه، مسائل فقهی بود دیگه، در مسائل حکمت داخل نبودن، چون فهم بشر اونقدر همینقدر بیشتر نبود. میفرماد در زمان مشایخ علالله مقامه، در زمان شیخ مرحوم علالله مقامه، آدم وارد مرحله حکمت شد، جدید العهد شد در حکمت. یعنی باید کم کم به این بچه حالی میکردن معارف را، معرفت خدا، خداشناسی یعنی چه، پیغمبرشناسی یعنی چه، معرفت یعنی چه. میفرماد در اون زمان در اول کار چون که فهم بشر هنوز کم بود، داخل در این مسئله در ابتدا شده بود، به حسب همون فهمشون در مادون مشیت، پایین تر از مقام مشیت، این مسئله را به اونها توضیح میدادن. میفرماد و اما من فما قلت بضاعتی فی جنبهم و کثرت اضاعتی لما صنفت هذا الكتاب و اردت ان یکون جامعا لما یتعلق بالعقاید الحق احببت ان لا یخدم من هذه المسئله بقدر ما یتحمله ابناء الحکمه. میفرماد که اما من با وجود این که خودم را در کنار مشایخم علالله مقامهم خیلی پایین میبینم، با وجود قلت بضاعتم، کثرت اضاعتم، ولی چون این کتاب را تألیف کردم، تصنیف کردم و اراده دارم این کتاب جامع باشه در جمیع عقاید حقه، میخواهم که خالی نباشه از این مسئله، به قدری که ابناء حکمت مردم این زمان متحمل هستند و اخوانی المعاشرون لی الاخذون عنی، اون برادران مؤمن من که الحمدلله با حکمت آشنایی پیدا کردن، به حسب خودشون حق این مسئله را به تعلیم امام علیه السلام بفهمند. و ارجو من الله سبحانه ان تخرج به حیث و دم اصبر به مثیدها و لم یأت احد به عدیدها. از خدای سبحانه امید دارم که این مسئله را بیان کنم به طوری که خودم هم تا قبل از این به اینجور بیان نکرده باشه و کسی هم قبل از این به اینطور بیان نکرده باشه. فإني مع جميع هواني مسلم لآل محمد عليهم السلام مسترشد منهم مقتبس من مشكاتهم سالك مسلك مشايخي رباني هذه الأمة في زمان الفترة وأحبارها. بفرمات که من خودم را مسلم یعنی تسلیم کننده محض کلمیت بین یدی الغسال، چطور شخص مرده وقتی در مقابل غسال میخواد این مرده را بشویه، میت را چطور تسلیمه به هر طرفی غسال این را برگردانه برمیگرده. میفرماد من خودم را کلمیت بین یدی الغسال، تسلیم صرف برای آل محمد علیه السلام میدانه. مسترشدون منهم یعنی هیچ از خودم، هیچ از خودی خودم در مسائل داخل نمی کنم، صرف ارشاد این بزرگواران. مقتبسون من مشکاتهم، هرچرا که من برسانم تفهیم کنم بیان می کنم. همون عبارت مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه خیلی عبارت عالیه. می فرماد من هرچه بیان می کنم تفهیمم کردم، یعنی این را فهمیدم که بر حقه، منتهی به ضروریات شده. این اعتقاد امام علیه السلام، درایت حجت، همین را که میگویم. چیزم که نمیگم نمی، چیزی را هم که میبینم راه نمیبرم نمیگم. مثل سایر آدم ها نیستن بگن که نظر من اینه، اینجور میفهمم. این بزرگواران هیچ جور نمیفهمن، همان جوری که فهمیده باشن به این بزرگواران فهمونده باشن بیان میکنن. این خیلی مطلب عالیه. میفرماد من خودم را اقتباس کننده از مشکات آل محمد علیه السلام میدانم، صادق و مسلک مشایخی، همون راهی را میرم که مشایخ هم رفتن، ربانی هذه الامه، ربانیون این امت. قدما اشتباه زیاد دارن. اشتباه از کجا ناشی میشه؟ از خودیت، از نظر بیان کردن. شیخ صدوق رحمت الله علیه در مسئله صحب نبی اشتباه کرد، شیخ مفید رضوان الله علیه در مسئله رجعت، در مسئله معاد جسمانی تا وقتها تا مدتها اشتباه میکرد، سید مرتضی در مسائل مختلف اشتباه کرد، علامه هدی اشتباه میکرد. همه اشتباه کارن. انسان جایز الخطاست، هر انسانی جایز الخطاست، ولی اگر شخص قرار بده با خودش که هیچ از نظر خودش داخل در مسائل نکنه، فقط روایت کنه، هر چیزی را که بهش فهمانیدن بیان بکنه، این به تبع حجت علیه السلام در دینش اشتباه نمی کنه، اگرچه صحب داره در جای دیگر، در دینش اشتباه دیگه هیچ وقت نمی کنه. شیخ مرحوم چه می فرمان علی الله مقامه؟ می فرمان لا یتطرق فی کلماتی الخطأ من حیث و تابعیت للمعصوم، چون خودم را تابع حجت می دانم محض و صرف، در کلماتی که بیان می کنم خطا پیدا نمی شه، چون مال من نیست درش خطا نیست. اگر مال من بود درش خطا بود. ممکنه بزرگوار علی الله مقامه مثلا یک داروش را صحب بکنه، اشتباه بخوره، جای دیگر زمان دیگر بخوره. هر شخصی صحب داره، فقط حجتی که معصومه به حفظ به اسمت الهیه. ولی چون این بزرگواران در دینشون هیچ از خودشون ندارن، هیچ در عقایدشون اشتباه پیدا نمیشه. یک ادعا نیستش، این اعتقاد شیعه اینجور باید باشه، هیچ اشتباه پیدا نمیشه. اینجا هم بزرگوار علی الله مقامه میفرماد من خودم را پیرو مشایخ هم میدانم که ربانی این امت بوده. هیچ از خودشون اظهار نظر نداشتن فی زمان الفتره، زمان فترت، به اون زمانی میگن که حجت علیه السلام غایبه، مردم دستشون به حسب ظاهر به جای بند نیست، میگن زمان فترت. حقیقتا ما الان در زمان فترت واقعی و لا قوت الا بالله العلی العظیم، هیچ قوه نیست، هیچ نیروی نیست، نیرو دهنده نیست مگر به خدا. یعنی اگر خودت را به خدا واگذاری، خداست که خاص خودش را، مشیت خودش را، مشیت مرضیه خودش را از دست تو جاری میکنه. ولا تکاد تحل هذه المساله بمبادیها، بمبادیها و منتهیاتها و مقدماتها و نتایجها الا به ایراد فصول. میفرماد که این مسئله حل نمیشه مگر اینکه مبدا این مسئله، منتهای این مسئله، اولش، آخرش، اواسط این مسئله در فصل‌های مختلف بیان بشه. انشاءالله در فصل‌های مختلفی که بیان می‌کنیم، بعد نگاهمون، نگرشمون، به قول معروف جهانبینیمون به خلقت که خدا چجور آفریده، به حوایل خلقت دیدمون عوض میشه. چرا؟ چون اونجوری که خدا وصف کرده میفهمیم، نه اونجوری که از پیش خودمون یا بشر از پیش خودش خیال پردازی کرده. اولش بیگ بنگ بوده، اولش مثلا این تکامل میمون بوده، انسان بوده، یا این کوفت زهر مارهایی که میگن همش دروغه، همش چرته، همش برخلاف عقله. اون کسی که خلق کرده باید بیان کنه من چطور آفریدم، چطور خلق کردم. انشاءالله عقلمون را که حجت درونی تابع حجت بیرونی بکنیم، بعد میبینیم چقدر این شکوک و شبهات، چقدر مسائل پیش پا افتاده و مسخره بوده که ما اینقدر درگیر این مسائل جزئی بودیم. انشاءالله که خدا سما علیه السلام هم توفیق بدن، هم تفهیم بدن، که انشاءالله از جلسه بعد وارد در فصول این کتاب مبارک بشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام.